بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در اقسام تقلید بود در صورت حرمت تقلید، چون گفتیم یا تقلید جایزه یا حرامه. اگر تقلید جایزه، مقلدین شش جور تصور میشد که قبل خوندیم، و اما اگر گفتیم تقلید حرامه و معذاله کسی تقلید کرد در اصول دین، این 14 صورت تصور میشه که ایشون در 6 صورت اولش حکم به ایمان اون مقلد میکنن، در صورت 7 و 8 حکم به کفر و اشدیت کفر میکنن، اون 6 باقی مندر هم ملحق به این دوتا میکنن، که در واقع از این 14 تا 6 صورتش محکوم به ایمان اون شخص مقلد و بقیه 8 صورتش محکوم به کفره. حالا چرا 14 صورت تصور میشه؟ برای اینکه این آقا یا تبعیت از حق میکنه یا تبعیت از باطل، یعنی یا تبعیت میکنه از کسی که میگه خدایی هست، یا تبعیت میکنه از کسی که میگه خدایی نی، یا تقلید به حق یا تقلید به باطل. هر کدامش هم بر دو قسمه، از راه این تبعیت و تقلید یا جزم به اون مطلب پیدا میکنه یا نزان به اون مطلب، دو تا چهار تا. و اون صورتی که تقلید باطله، حالا یا جزمش یا زنش، یا عناد داره یا عناد نداره، این 6 صورت. پس بنابراین این 6 صورت بعد دو قسم میشه، 2 6 میشه 12 تا. چرا؟ برای اینکه این آدم یا عقلش بهش میگه این کارو نکن، تقلید نکن در اصول دین و باید استدلال بکنی، یا لا، یا اینکه عقل هم چه حکمی بهش نمیکنه. 2 6 شد 12 تا. بعد یه 2 صورت هم بهش اضافه میکنه که اگه همینم ضرب بکنی مثلا میشه 24 تا، ولی ایشون اون 12 تا رو 2 تا دیگه بهش اضافه میکنه، و اون 2 تا اینه، یا اینکه این شخص رجوع نمی کنه به استدلال، یا رجوع می کنه ولی به کمال استدلال نمی رسه. علی کل حال 14 جور ایشون تصور کردن. 6 جور اولشو حکم به ایمانش کردن. در تمام 6 صورت اول ایشون فرمودن این مقلد محکوم به ایمانه، محکوم به اسلامه، حالا یا با فسق یا بی فسق. شیخ انصاری اشکال کردن، فرمودند نه، شما الان رو مذهب مشهور دنی صحبت میکنی که تقلید و حرام میدونن. خب این آقا از راه حرام الان برای خودش یک خدا درست کرده. خدایی که از راه حرام به دست آمده باشه، این خدا قابل پرستش نی. پس این 6 صورتی که شما حکم به ایمان کردی رو مذهب مشهور، باید حکم به کفر اینا بکنی. بعد گفتن شاید بشه توجیه بکنی از راه مذهب شیخ که خلاف ظاهره، چون سید سعد رو مذهب مشهور داره بحث میکنه، ولی ایشون حالا میگه اگر بخوام توجیه کنی این 6 صورت رو حکم به ایمانش بکنی رو مبنای شیخ طوسی میشه. چرا؟ برای اینکه ایشون وجوب نظر و وجوب مستقل میدونه. مستقل یعنی چی؟ یعنی خارج از مطلوب مولا. مثل اون اسهل، مطلوب مولا چی بود؟ ذهاب الی بغداد بود، و خلاصه به این میگفت سوال کن که به بغداد برسی. خب این سوال نکرده رسید به بغداد، پس مطلوب مولا حاصله دیگه، معنا نداره این عقوبتش بکنه. این طلب و استدلال نظر در اینجا هم برای اینه، استدلال کن که خدا رو پیدا کنی. خدا رو پیدا کرده، حالا منتها از راه استدلال نی. پس اگر از این راه صحبت بکنی بگیم این 6 صورت بالاخره به خدا رسیده، عیبی نداره رو مذهب شیخ طوسی، ولی چون که ایشون رو مذهب مشهور داره صحبت میکنه، این توجیه مخدوش میشه. این 6 صورت. صورت 7 و 8 ایشون تقلید باطل کرده، حالا یا جازمن یا زانن، ایشون هر دوش حکم به کفر کردن، و بلکه یکیشو محکوم به اشدیت کفر کردن. این شد 8. بعد فرمودن این 6 از اون 7، از اون 2 معلوم میشه دیگه، اون 6 رو توضیحش ندادن. گفتن اون 6 باقی مانده حکم کفرش از اون 2 روشن میشه. وقتی ایشون یه اشکالی میکنن که هیچ وجهی هم نداره، ایشون میگن چرا مقایسه کردی با اونا؟ چرا میگی این 6 رو حکمش از اون 2 میفهمی؟ این 6 رو باید به طریق اولا حکم به کفرش بکنی. من واقعا تا نگاه کردم حرف ناتمامیه. بعد دیدم مرحوم تونکابونی هم اشکال میکنه، وجهی نداره این شش تا رو حکم به اولویت بکنه، چون یکی نه از اونها اشد و کفرن بوده و تو این شش تا هیچ کدومش اشد و کفرن نی. علی کل حال یه عقوله تقریبا ناتمامی ایشون اینجا فرمودن. علی کل حال حرف سید صد تمام شد، وارد حرف شیخ طوسی شدیم. این بزرگوار ابتداعا فرمودن ما دو جور تقلید داریم، تقلید در فروع، تقلید در اصول. تقلید در فروع رو همه قبول دارن، اما تقلید در اصول جایز نی، چون مستلزم دوره. البته تو عبارتشون دور نی، ولی میشه آدم فکر بکنه یه شبه دوری درست بکنه. خب من الان در فروع دارم تقلید میکنم، یعنی دارم به امر این آقا نمازم رو روزم رو بر طبق عقیده و فتوای این آقا دارم انجام میدم. صحت تقلید در فروع متوقف است بر معرفت الرب. اگه خدایی نباشه برای کی من نماز بخونم؟ برای کی روزه بگیرم؟ پس صحت تقلید در فروع موقوف است بر این که معرفت و ربی باشه، مبدأ و معادی باشه. خب اگه بنا بشه اونم تقلیدی باشه، کنه یه شبه دوری لازم میاد. بعد که ایشون فرمودن پس نتیجتاً تقلید اختصاص داره به فروع دین، تقلید در اصول دین حرام و ممنوعه. بعد مواجهه با یک اعتراضی شدن. یک کسی میگه نه، همون اصحاب، همون سیره مستمره که تقلید در فروع و تقریر میکنه و امضا میکنه انکار نمیکنه، تقریر در مقابل انکاره. همون سیره مستمره که تقریر میکنه و امضا میکنه تقلید در فروع رو، تقلید در اصول رو هم امضا میکنه. چرا شما میگین تقلید مختص به فروع دینه و در اصول دین جاری نی؟ قل تو. ایشون جواب میدن، میگن ادله اربعه داریم، چون ما دلیل چهار تا داریم دیگه، کتاب و سنت و عقل و اجماع. ادله اربعه دلالت داره بر این که تقلید در اصول حرامه. پس اون سیره مستمره علما فقط مال تقلید در فروعه، اونو تقریر میکنن و امضا میکنن، و اما تقلید در اصول رو انکار میکنن. این تا اینجا درس دیرو. وقتی ایشون این حرفو میزنن، یک کسی دوباره یه اشکال دیگری میکنه. امروز آقا ایشون اون سیره رو میخواد قبول کنه. کدوم سیره؟ همون سیره که دیرو رد کرد. معترض گفته بود سیره هم در صحت تقلید فروعه و هم در صحت تقلید اصوله. ایشون منکر سیره شدن، ولی امرو میخوان قبول کنن. چرا؟ میگه یک آثاری ما در خارج میبینیم. حالا منافات هم نداره با، یعنی دیرو منکر شد قطع نظر از این آثار. ایشون میگه ما یک آثاری از علمامون و از ائممون میبینیم نسبت به افرادی که در اصول دین تقلید میکنن. به تعیت اون آثار میفهمیم اون سیره هست. قرد منافات نداره با دیرو که منکر شدیم، همینجوری کلی منکر شدیم. ولی امروز میگیم چرا یه همچی سیره ای که این معترض ادعا کرد داریم، یعنی همون اصحابی که سیره مستمره ای که تقلید در فروع رو جایز میدونه، تقلید در اصول رو هم جایز میدونه. از کجا اینی میگیم؟ یا آثاری ما در خارج داریم، از اون آثار پی به این مؤثر میبریم. اون آثار کدومه؟ میبینیم علمای ما با چنین کسی ترک مراوده نمی‌کنن. این آقایی که خب واقعا شما زمان پیغمبر و ائمه رو بگیرید، مگه همه در حد زراره ها و محمد ابن مسلم بودن؟ یه اشخاصی خیلی کم استعداد و خیلی کم ظرفیت. زراره گفته بود خدا هست، اینم میگه خدا هست. خب از اینجور افراد خیلی زیاد بودن و ما میبینیم علما و اصحاب ائمه این آدم رو تردش نمی‌کردن، میگفتن برو کنار، تو خدا رو از راه تقلید و تبعیت به دست آوردی، باهاش ترک رفاقت بکنن. ائمه علیهم السلام با اینجور افراد خیلی مواجه بودن که از راه برهان و استدلال خدا رو قبول نداشتن، از راه اینکه مسلمان‌ها میگفتن خدا هست و اینا معتقد بودن به اینها، اینها هم قبول دارن. از این آثار میفهمیم اون سیره هست. اگر واقعا سیره انکار میکرد که ما دیرو گفتنی، خب باید چیکار کنن؟ اینو تردش بکنن. از اینی که میبینیم علما اینو ترد نمیکنن، از این که میبینیم ائمه ترک موالات و دوستی با این نمیکنن، میفهمیم پس نه جایزه. اگرم حرام باشه معفو معنه، یعنی اگر تقلید در اصول دین حرامم باشه، به خاطر این آثار، به خاطر اون سیره مستمره، باید بگیم حرام معفو و انه، تا اینکه برسیم به بقیه کلام میشون. علا این نسخه های چهار جلدی علا داره خطش بزنید، نه تو دین علا هست، نه تو اون نسخه قدیمی هست، نه تو نسخه جامع مدرسین هست. من هر چی نسخه بوده نگاه کردم، تو این نسخه ها کلمه علا نی، ظاهرا تو ذهنمه تو ادم نی، ایشون از خودش یه علا اینجا گذاشته. قرار نی علایی که تو این چهار جلدی هست بذاریدش کنار. قال انا ان المقلد، قال شیخ طوسی بعد از اینکه تقلید رو منحصر کردن به فروع دین و گفتن در اصول دین تقلید جایز نی، بعد مواجهه با اشکال شدن، اشکال جواب دادن، یه مقدار یه صفحه نیم صفحه بعد فرمودن ان المقلد للحق، این آقایی که از راه تقلید خدا رو به دست آورده مقلد حق دیگه، مقلد باطل کنی، تبعیت کرده از کسی که میگفته خدا هست، اینم قائل شده به وجود الله، مقلد للحق در اصول دیانات و این کان مخطئن، کار حرامی کرده، خطا کرده. ما دیرو گفتیم به ادله اربعه تقلید در اصول دین حرامه، باید استدلال و نظر بکنه این آقا، ولو در اصول دیانات، یعنی اصول اعتقادی قسم اول، مبدأ و معاد و نبوت و امامت، اگرچه این آقا خطا رفته در این کارش، تقلید کرده، ولی در این حال غیر معاقبن، معاخده یعنی معاقبه، ولی در این حال از اون گناهاییست که عقوبت نداره، از اون گناهاییست که معفو عنه. انما قلنا ذلک، ذلک یعنی معفو عنه. چرا گفتیم این گناه با اینکه گناه مرتکب حرام شده، استدلال و نظر رو ترک کرده و از راه تقلید خدا رو قبول کرده، انما قلنا ذلک، چرا قائل شدیم به اینکه این معفو لمثل هذه طریقه؟ طریقه کدوم؟ همون سیره. این طریقه اینجا همون سیره دیروزیه، برای اینکه سیره داریم، سیره مستمره قدمناها. خب شما که دیرو منکر شدی، ولی ایشون میگه نه، یا از یک آثاری ما داریم، از اون آثار پی میبریم که یه همچین طریقه، یه همچین سیره. کدوم سیره؟ یعنی سیره ای که هم تقلید در فروع رو امضا کرده و هم تقلید در اصول رو. پس چرا میگین معفو و انه لمثل هذه سیره؟ برای همون سیره ای که دیروز ادعا کردیم. از کجا میگین چنین سیره ای هم؟ از آثارش. عنایت کنین، یه لمثله داریم، یه لعنی داریم. لمثله علت معفو عنه. چرا ما گفتیم این با اینکه گناهه ولی معفو عنه؟ برای اینکه همچی سیره ای هم. از کجا میدونی همچی سیره ای هم؟ شما که دیروز منکر شدین. لعنی، از آثارش. لعنی لم اجد احدا من الطائفه، دیده طائفه بینیسید یعنی علما، چون 5-6 خط بعد به جای طائفه ایشون علما میگه، اینم علماش بکنی که با عبارت بعدی یکسان بشه. لم اجد، دلیل بر این که چنین سیره ای وجود داره اینه، من یک نفر رو هم ندیدم، نکره در سیاق نفس افاده عموم میکنه، یک نفر رو هم من ندیدم از علما و ندیدم از ائمه که بیان قطع موالات بکنن. با کی؟ با این کسی که هم در فروع دینش هم در اصول دینش اومده تقلید کرده. ما یک نفر رو هم سراغ نداریم که بیان قطع بکنن دوستی و موالاتشون رو با کسی که این من همون مقلده، همون آقاییست که مقلده، مصداق این من اون کسیست که مقلده، هم در فروع دین و هم در اصول دین. ما ندیدیم اینا قطع رابطه بکنن با مقلدی که میشنوه قول علما و ائمه را و اعتقد فی الاصول مثل اعتقادهم فی الفروع. اگه اینا رو هم اضافه بکنیم برای توضیحش بد نی، اعتقد فی الفصول مثل اعتقاد هم فی الفروع. ما میبینیم این علمایی که اعتقاد پیدا میکنن به کلمات ائمه و علما و تقلید میکنن در فروع، این همی رو اعتقاد در اصول هم میکنن، یعنی به گفته علما اعتقاد در فروع اصلاح میکنن. نه، از کلم از جای دیگه اومدن، الان به این آقای عوامی اصلا امام و پیغمبر هم ندیده، همین شنیده یه اسلامی آمده به تبعیت از مسلمونا، مخصوصا که بعضی از مسلمونا رو هم قبول داشته، این رو قبول کرده خدا هم. خب حالا میرسن به ائمه، ائمه میگن برو تو خدات به درد ما نمیخوره. همچی چیزی ما نشنیدیم، همچینی ما ندیدیم که یه کسی از کدام، حالا نگه همه تو مدینه بودن، یه شهرهای دوردستی بوده، شنیده یه اسلامی هست و از زراره اینا رو میشناخته، دیده اینا میگن خدایی هست، این هم همون تو خدا رو قبول کرده، حالا موفق شده خدمت خدمت امام، امام نمیفهمد بینی بیرونش کنی، برای اینکه از راه قول زراره خدا رو به دست، نه همچیشی دینی نیمدن. کسانی را که تقلید میکنن در اصول، همون چوری که تقلید در فروع میکنن، نیمدن با اینا ترک موالات کنن. برای این دوتا رو در تقدیر بگیریم بعد نیسا. من یعنی مقلدی که یسمع قول هم، یعنی قول علما و قول ائمه و اعتقدت الاصول، با همون قول علما یا قول ائمه معتقد شدن در اصول، مثل اعتقاد هم فلفرو، یعنی همون طوری که از کلمات علما در فرو تقلید میکردن، اعتقادشون رو تبعیت میکردن، اینجا میکنن. و این لم یستن ذالک، ذالک میخوره به اعتقاد، اگرچه این اعتقادشونم مستند به حجتی نیست، فلان آقا که من قبولش دارم او گفته خدا هست، منم میگم خدا هست، ولی که حجت نیست. این که فلانی گفته خدا هست، نه حجت عقلی هست نه حجت شرعی هست، ولی فعلا این آقای مسلمان از گفته اون آقایی که قبولش داره شده مسلمان، مبدا و معاد رو قبول کرده، اعتقادش هم استنادی نداره، اون آقا گفته، نه استناد عقلی نه استناد شرعی. ما میبینیم یه همچی کسی که بعد از ده ها سال که خدا و پیغمبر قبول داشته، حالا خدمتی که از ائمه میرسه بهش نمیگن اینو بیرون کنی. این چند ساله از راه تقلید خدا رو قبول کرده، اینا آثار این که اون سیره هم. ما دیرو گفتیم همچی سیره ای نی که بیان بگن اصول دین هم امضا بکنن، ما گفتیم همچی چیزی نی. امرو از آثارش میخوام بگیم ها. آثارش کدومه؟ علمای ما کسی که در اصول دین تقلید بکنه تردش نمی کنن. بالاتر از علما ائمه علیهم السلام، کسانی که خدا و پیغمبرشونو رو زبانی گرفتن، اینا رو ترد نکردن از محضرشون. پس خلاصه نگین حرف امرو منافات با دیروز داره. ما دیروز ترد کردیم، گفتیم علما اصحاب امضا نمی کنن تقدیر در اصولو، اما امرو میگیم چرا امضا میکنن؟ این تنافیش چی کار میکنی؟ میگیم دیروز که گفتیم نی، کلی گفتیم، ولی امرو پی به آثار میبریم، از این آثار، از اینی که ائمه اینا رو رد نمیکنن، پس معلومه درسته، پس معلومه تقلید در اصول دین. خود ایشون هم عقیدهشون بود دیگه، اگه نظرتون باشه. ایشون چند رو پیش چی فرمودن؟ فرمودن ما علم میخوایم، معرفت و رب میخوان. این معرفت و رب از هر جا اومد، از راه تبعیت، از راه تقلید، از راه روایات، از راه استدلال و برهان. این همون حرفی است که خود شیخ انصاری هم چند روز قبل قبول کردن. ثم اعترض، بعد یه نفر یه اعتراضی کرده. این اعتراض معناش اینه که آقای اقرای به جهله، شما این مقلد بیچاره رو الان اقرای به جهلش کردی، از اون بر بهش میگین تقلیدت حرام. دیروز میگین تقلید این آقا که از راه تبعیت خدا رو قبول کرده کار حرامی کرده، امروز هی بهش آوانس میدین، میگین نه آخر این کارت خوبه، اصحاب قبولت دارن تو رو، ائمه قبول دارن تو رو، هیچ کس تو رو ترد نمی کنه. خب این حرفا رو به این بنده خدا بزنی، اصلا خودش عاصی نمیدونه، اصلا خودش خطاکار نمیدونه، اصلا خودش مستحق عقوبت نمیدونه، و حالی که حرامه و واقعا مستحق عقوبته. اشکال معلوم شد؟ شما حرفایی که دیروز زدین گفتین کار حرامیه، کار حرام یعنی عقوبت داره، از اون ور امروز اینقدر وعده و وعید جلوش گذاشتین. بله آقای که از راه تقلید خدایی رو به دست آوردی، نه برنامه خوبه، اصحاب انکار نمی کنن تو رو، علما تو رو تردد نمی کنن، از همه مهمتر ائمه تو رو تردد نمی کنن، این اصلا دیگه به ذهنش نمیاد، با این خصوصیاتی که براش گفتین اصلا به ذهنش نمیاد که معصیت کرده. وقتی امام منو قبولم میکنه، اعتقادات منو امضا میکنه، پس معلومه من اصلا گناه نکردم، پس اصلا استحقاق عقاب ندارم، با حال اینکه واقعا مستحق عقابه. این اقراء به جهله. این حرفایی که امروز راجع به این مقلد در اصول دین میزنید شما، این اقراء به جهلش کردین. اعتراض علی ذالک، ذالک کدومه؟ جواد تقلید در اصول. اعتراض شده چون ما دلخواه جایزش کردیم دیگه، با حرفای امروز جایز کردیم تقلید در اصول رو. یه نفر اعتراض علی ذلک بر این جواز تقلید در اصول اعتراض کرده، به چه جور؟ به این جور. گفته ذلک، این تقلید در اصول دین لا یجوز. چرا؟ لانه یؤدی الی اقراء بجهل. برای اینکه شما میگید این جایزه، شما اینو الان معدیش کردین، اقراء بجهلش کردین، اینو اقراء کردین به چیزی که لا یأمن ان یکون جهلا، یعنی امنیت این نداره که این الان جاهل باشه، اقراء به جهل شده باشه. یعنی چی؟ یعنی پلو خودش احتمال عقوبت هم نمیده، احتمال خطا هم نمیده. میگه ائمه منو قبول دارن، با من دوستن، علما منو از ترک دوست، از دوستیشون طرد نمیکنن. شما الان با این کارتون ذلک، یعنی این جواز، یعنی این تقلید در اصول. اون ذلک اولی جواز تقلید در اصول، ذلک دومی تقلید در اصول. اعتراض علی ذلک، ما امروز جواز تقلید در اصول رو درستش کردیم. یه نفر اعتراض کرده به اینجور، گفته ذلک یعنی تقلید در اصول لا یجوز، تقلید در اصول جایز نی، لانه یؤدی الی اقراء بجهل. شما این با این حرفای امروزتون اینو اقراء به جهلش کردین، اقراءش کردین، وادارش کردین به یه چیزی که امن احتمال، لا یامن، مأمون نیست از این که مجهول باشه. پس ما اینو با این حرفای امروز این آقا رو اقراء به جهلش کردیم. عجابه به من ازالک، من ازاله کنی چی؟ یعنی من یعدی، البته عبارت قدن اینه با گفته لا یعدی، اون گفت یعدی، شیخ فرموده نه خیر قلتو لا یعدی، ایشون نقل به معنا کرده، میگه عجاب به من ازاله، یعنی جواب داده که ما من میکنیم یعدی رو. اما عبارت خود شیخ میگه بهتر بود قلتو لا یعدی الال اقراء به جه، نه این اقراء به جه نی. چرا؟ چون اعتراض چی بود؟ گفتیم با این حرفایی که ما به این آقا زدیم اصلا احتمال نمیده مستحق عقوبت بشه، یقین داره که دیگه از عقوبت راحته، امام که قبولش داره، علما هم که قبولش دارن، اصحاب هم که امضا کردن، این احتمال عقوبت اصلا نمیده، یقین 100% داره که دیگه دنبال این تقلیدش عقوبت نیست. ایشون میفرماد شما یه همچه حرفی دادین؟ نه، این مقلده، نمیتونه یه همچه علمی پیدا کنه، علم به این که من یقیناً از عقوبت نجات پیدا کردم مال کسی است که از راه استدلال و نظر خدا رو درست کرده باشه. اگر مثل مجتهد، مجتهد که از راه استدلال و نظر خدایی رو اثبات کرده، بله او علم داره به این که عقابی پی در پی نداره. اما این بنده خدا که همچکایی نمیتونه، مقلده، چون مقلده و نمیتوانه اصول عقایدشو از راه استدلال و نظر ثابت بکنه، این همچی علمی پیدا نمیکنه. دوباره اشکال میکنم، اشکال چی بود؟ این حرفایی که شما زدین باعث میشه این آقا یقین کنه عقوبتی نداره این کارش، با حالی که ایشون چی جواب میده؟ میگه نه، همچی یقینی این نمیتونه پیدا کنه. این یقین کی میتونه پیدا کنه؟ اون مجتهدی که از راه استدلال و نظر خدا رو ثابت بکنه، اون یقین داره، علم داره به سقوط العقاب. اما این بنده خدا که همچون استعدادی نداره، پس علم به عقابی که شما گفتی ساقط میشه در حق این نیست، در حق مجتهده. جواب داده گفته نه، لا یعدی، این حرفایی که ما زدیم باعث اقراء به جهل نمیشه. چرا؟ لانه هذا المقلد، این مقلد در فرو که خدا رو هم از راه تقلید پیدا کرده، لا یمکنهو، امکان نداره او علم پیدا کنه به سقوط عقاب. شما میگفتی این حرفایی که بهش زدی باعث میشه علم پیدا کنه، چون دیگه احتمال خطا نمیده، باعث میشه علم پیدا کنه که عقوبت نداره. ایشون میگه نه، این آقا همش علمی نمیتونه پیدا کنه، ممکن نیست این مقلد را که علم به سقوط عقاب پیدا کنه، انهو که ساقط میشود عقاب از او، فیستدیم الاعتقاد، پس دوباره اعتقادش هست. اعتقادش کدومه؟ به اینکه خطا کاره. چون شما اشکال دین بود که این با این حرفایی که ما زدیم دیگه احتمال خطا نمیده، یقین داره که دیگه عقوبت نداریشون، میگه نه، این مقلده، این نمیتونه یه همچین اعتقادی پیدا بکنه. نتیجه چیه؟ پس اون اعتقادش استدامه داره. اعتقادش کدومه؟ میدونه مخطئه، بله اگر یقین داشت عقوبت نداره، اگر چنین علمی داشت، بله اون اعتقاد به مخطئ بودن دیگه نبود. ولی نه، این نمیتونه همچین علمی پیدا کنه. وقتی نمیتونه پیدا کنه، استدام اعتقادو، اعتقادش کدومه؟ پس ادامه داره، هنوز خودشو مخطی میدونه. وقتی خودش رو مخطی بدونه دیگه اون اشکال شما پیش نمیاد. لعنهو، برای اینکه این آقای مقلد، انما یمکنهو معرفت و ذالک، ذالک میخوره به اون سقوط. معرفت هم همون علمه، اسم علم عوض کرده شده معرفت، ذالک هم میخوره به سقوطه ها. انما یمکنهو، ممکن است او را علم به سقوط، معرفت رو بکنیدش علم، ذالک هم بکنیدش سقوط عقاب، که با اون عبارت یک دست بشه. انما یمکنهو، این کسی که معرفت و ذالک، ممکن است این آقا علم پیدا بکنه، ولی به شرط معرفت علم، اذا عرف الاصول. یعنی این آقای مقلد اگر از راه استدلال عرفه، عرف از راه استدلال اون اصول دیانات رو بفهمه، انما یمکنه. یعنی کی میتونه علم پیدا کنه به سقوط؟ اون موقعی که از راه استدلال و نظر عرفه، یعنی اصول اعتقادی رو به دست، و حال اون که با به حالیه، و حال اون که قد فرضنا انه مقلدون فی ذلک کله، این هم در فروعش مقلده، هم در اصولش مقلده، امکان نداره. خلاصه اشکال عنایت بکنی، ما وقتی این حرفا رو زدیم اون آقا اشکال کرد، شما با این حرفایی که زدین این دیگه اصلا خودشو خطاکار نمیدونه، اصلا خودشو مستحق عقوبت نمیدونه، و این اقرای به جهله. چرا؟ چون یقین داره با اینکه امام قبولش داره، علما قبولش دارن، تردش نکردن، یقین میکنه که عقوبت نی. ایشون میفرماد نه، این نمیتونه همچی یقینی پیدا کنه، این مقلده. چی میتونه یه همچی یقینی پیدا کنه؟ چی میتونه یقین پیدا کنه که عقاب ازش ساقط شده؟ اون کسی که عرف الاصول بل استدلال و نظر، اون میتونه. اینم که مقلده، فرضی نیست که این مقلده، هم در فروع هم در اصول ابدا چنین علمی براش پیدا نمیشه. فکیف یکون الاستصحاب، فکیف یکون اسقاط العقاب مغریا، اصلا این علم براش پیدا نمیشه تا اقرای به جهل بشه. بله اگر این علم براش پیدا میشد، اون وقت میشد اقرای به جهل. کدوم علم؟ علم به سقوط عقاب. اگر این علم به سقوط عقاب براش پیدا میشد، بله اقرای به جهل بود، که واقعا کار حرام انجام داده، ولی خودش احتمال عقوبت نمیده. ولی وقتی گفتیم امکان نداره، این آدم مقلد که در همه کاراش مقلده، امکان نداره این آدم علم به سقوط عقاب پیدا بکنه. فکیف یکونو، پس چگونه شما اشکال میکنی؟ میگین این اسقاط اقراب اقرای به جهله. انما کی اینو میدونه؟ این که نمیتونه، این مقلده. کسایی میتوانن یقین پیدا کنن به عدم عقاب که اصول دینشونو با استدلال و نظر بفهمن، این مقلده نمیتونه. انما یعلم و ذلک غیره، غیر او میتونن، غیر او که مجتهد، این من العلماء بیان غیره، بله دیگران، یعنی مجتهد، این مقلده. دیگران میتوانن این علمو پیدا کنن. دیگران کیان؟ اون مجتهدی که مبدا و معاد را از روی استدلال درست کرده، او میتوانه علم پیدا کنه که دیگه عقابی بهش متوجه نی. لذا میفرماد این شخص مقلده، نمیتوانه غیر او، یعنی علما و مجتهدینی که حصل لهم العلم بالاصول، ببینید اونایی که علم پیدا کردن از راه استدلال به وجود خدای متعال، اونها میتونن علم پیدا کنن که عقوبتی متوجهشون نی.
یعنی اون ادله
الان کجا رو میفرمون؟ ادله نداشتیم؟ نه اصول، یعنی اصول اعتقادات. نه خیر، عبارت رو ببینی، اینه میتونه علم پیدا کنه، این مقلد، اینه میتونه علم پیدا بکنه به اصول اعتقادات، چون مقلده. چی میتونه علم پیدا بکنه؟ به اصول، یعنی به اصول دیانت، علما هستن. اصول یعنی اصول دین، از اول هم داشتیم اصول دیانات، یکی دو بار دیگه دیاناتش انداخت. بله دیگه بله، اصلا فرض نداره که این آقا براش چنین علمی پیدا بشه. بله برای مجتهد میشه، مجتهدی که اصول یعنی اصول دیانات، اصول دیاناتشو با استدلال و نظر بفهمه، بله او چرا او میتونه یقین کنه این آقای مجتهد از راه استدلال و نظر خدایی رو معتقد شده، این دیگه یقین داره عقوبت دنبالش نیست. اما مقلد که از راه تقلید اونو به دست آورده نه از راه استدلال و نظر، او اصلا نمیتوانه علم پیدا کنه به سقوط عقاب تا شما بگی اقراء به جهله. پس کی میتونه علم پیدا کنه به ذلک یعنی به سقوط عقاب؟ غیره. غیر کیه؟ علما و مجتهدینی که حصل لهم العلم به اصول دیانات، اونها میتونن علم پیدا کنن. یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیتونه علم پیدا بکنه به سقوط عقاب تا ما بگیم اقراء به جهلش کردیم. خب پس مجتهدین میتونن این کارو بکنن. اون وقت همون مجتهدین صبروا احوالهم، صبر میکنن احوال این مقلد را. صبر با سین به معنای امتحانه، به معنای آزمایشه. نمیدونم رؤوس ثمانیه حاشیه مولا عبدالله رو خوندی یا نه، چون حاشیه مولا عبدالله با اینکه کتاب مهمی نی، بهترین کتاب منطق در شیعه شمسیه، یعنی واقعا حتی از منظومه هم بهتره، چون منظومه حاجی هم فلسفه خیلی قاطی منطقش کرده. منطق خالص خوب، حالا نظر من اینه، شاید کسی قبول نکنه، بهترین کتاب منطقی در شیعه و در سنی این کتاب شمسیت قال عقود، تمام مطالب منطق رو با یک عبارتهای خیلی واضح و روان توضیح داده. اما حاشیه مولا عبدالله رمزی صحبت کرده، حرف جدیدی هم نداره، تو اون شمسیه خیلی حرفای متقن و محکمی در اون هستش. علی کل حال این حاشیه مولا عبدالله اون آخرش رؤوس ثمانیه ای داره که من 30 سال اصلا نگاه نکردم، ولی یادم اصابه، چون من 50 سال پیش 10 دوره حاشیه درس دادم. 50 سال پیش نوان آقایون به دنیا نیومده بودن. علی کل حال اون وقت در تمام این دوره ها من یادم نمیاد اون آخراشو خونده بودیم، نمیامدن اون روزای آخر، یه دونه مونده بود اونم خوابش برده بود. علی کل حال رؤوس ثمانیه رو نوان نمیخونن. تو اون رؤوس ثمانیه این صبر و تقسیم رو داره. صبر یعنی آزمایش. صبر اسم یک میلی بوده که جراحای سابق وقتی میخواستن یه جراحتی رو مداوا کنن، این میل رو داخل میکردن ببینن عمق جراحت چقدره. پس این میل اسمش صبر بوده، یعنی با زبان بی زبانی این بیان میکرده که عمق جراحت اینقدره. صبر و تقسیم. حالا اینه که گفتم اون مثالش هم عرض بکنم. الان تو قرآن داره حرمت علیکم الخمر، دیگه نمیگه چرا، وقت ما میشینیم صبر و تقسیم میکنیم، چرا خداوند خمر حرامه؟ شاید برای قرمزیشه، بعد میگیم خب سرکه شیره هم قرمزه، پس اون که حرام نی، اینم دلیل نمیشه. لابد برای تلخیشه، خب عرق کاسنی هم تلخه، چرا اون حرام نی؟ لابد برای میعانشه، برای روان، خب آبم روانه، پس برای سکره. به این میگن صبر و تقسیم. یعنی خدای متعال یه حکمی فرموده، حالا ما داریم صبر تقسیم میکنیم، آیا برای قرمزیشه میبینیم سرکه شیره هم قرمزه، آیا برای تلخیشه عرق کاسنی هم تلخه، آرا برای میعانشه آبم میعان داره، پس میفهمیم برای سکره. به این میگن صبر و تقسیم. قرار صبر یه چیزیه که با زبان بی زبانی بیان میکنه مقدار عمق این جراحت چقدره. پس صبر یعنی بیانو، یعنی علما این مجتهدین بیان میکردن احوال مقلدین را. بیان میکردن یعنی چی؟ یعنی میگفتن این مقلدین ائمه باشون ترک مراوده نمیکردن. ببینید اون میداد به شخص این، بعد میگفت اقراء جهل میشه. ایشون میگه نه، شیخ طوسی میفرماد این کارا رو این نمیکنه. اون مجتهدی که خدا را از راه استدلال به دست آورده، این میاد توضیح میده و بیان میکنه برنامه اینا رو. میگه آقا اینا چون که ائمه باهاشون ترک مراوده نکردن، علما هم باهاشون ترک مراوده نکردن، پس معلوم میشه عقاب از اینا ساقطه. او میگه عقاب از اینا ساقطه، نه اینکه این خودش بگه عقاب از من ساقطه تا اقراء به جهل بشه. دقت کردین چی شد؟ مجتهدی که صبر و احوالهم، امتحان میکنه، آزایش میکنه، بیان میکنه حالات اینها رو، او میاد میگه ائمه چون با اینها ترک مراوده نکردن، علما چون که با اینها ترک مراوده نکردن، پس من یقین دارم که عقاب از اینها برداشته شده. این یقین رو کی میکنه؟ اون مجتهد. نه اینکه این یقین رو این بکنه تا شما بگی اقرایی به جهله. انهم یعنی همین علما و اصولی یعنی مجتهدین، صبر و احوالهم، بیان میکنن احوال اینا. از کدام صبر به معنای امتحان آزمایش، اسم اون میله، منتها اون میل بیان میکنه که چقدر عمق این جراحت. این صبر و متضمن معنای بیانه، بیان میکنن احوال مقلدی را. این به معنی تفسیریه که من اون دوره یادم نبود، فکر نمی کنم اینو گفته باشم. مطالعه کردم، یه قدری دقت کردم، دیدم یه عطف تفسیری صبرو. یعنی چی؟ بیان میکنن احوال مقلد. یعنی اینجوری میگن، میگن علما لم یقتو. ببینید اون بالا گفت طایفه، اینجا میگه علما. اونجا شما کردیدش علما که با این یک کاسه بشه، بعد از علما ائمه هم بذارید. اونجا گفت طایفه و ائمه، وقت طایفه شو کردین علما، اینجا فقط علماشو گفته، ائمه هم شما اضافه بکنی که عبارت اینجا با اون چند خط قبل یک دست بشه. اینها بیان کردن، توضیح بیان رو داره میکنه، توضیح صبر رو داره میکنه. علما صبر میکنن احوال اینها را. یعنی چی؟ یعنی بیان میکنن که علما و ائمه لم یقطعوا موالاتهم، از این افراد که در اصول دین تقلید میکنن، ولا انکروا علیهم اصحاب. اصحابی که دیرو گفتیم اونا گفتن انکار نمیکنن، ما گفتیم انکار میکنن، به اون اصحاب میخوره، یعنی اون سیره مستمره. علما دارن میگن، علما درباره اینا میگن بابا این بنده خداها رو ما میبینیم علما و ائمه موالات و دوستیشون با اینا به هم نمیزنن. از اون ور اون اصحاب سیره مستمره شون هست. انکر لا انکرو علیهم، ما گفتیم انکار میکنن، ولی اونا گفتن نه سیره هست، انکارم نمیکنن. اینا رو مجتهدین میگن. ولا یسوق ذلک، و این جایز نیست لهم برای این مجتهدینی حرفو بزنن الا بعد العلم به سقوط العقاب عنهم. یعنی آقای مجتهد علم پیدا میکنه، مجتهد میبینه اصحاب که اینو انکار نکردن، علما هم که ترک دوستی نکردن، ائمه هم که با اینا ترک دوستی نکردن، مجتهد یقین میکنه که عقاب از اینا ساقطه. مستشکل میگفت چی؟ مستشکل میگفت این وعده هایی که شما میدین باعث بشه این علم پیدا بکنه به این که عقاب نی. و این اقرای به جهل میگیم نه، این حرفا رو اون میزنه، مجتهد درباره اینا این حرفا رو میزنه، میگه این آقای مقلدی که در اصول دین تقلید میکنه، نه اصحاب انکارش میکنن، نه علما دورش میکنن، و نه ائمه ترک مراوده میکنن. پس نتیجتا ما میفهمیم که اینا عقوبت نداره. پس علم به سقوط عقاب مال اینهاست، بنابراین نه مال اونها باشه تا اقرای به جهل باشه. لا یسوق ذلک لهم، هم به این علما برمیگرده با، یعنی این علما که این حرفو میزنن جایز نیست این حرفا رو بزنن الا بعد العلم به سقوط العقاب عنهم. یعنی اینا وقتی علم دارن که عقاب از مقلدین ساقط میشه این حرفا رو میزنن. و ذلک یخرجه، هو برمیگرده به علم به سقوط، و این خارج میکنه این علم به سقوط رو از باب اقرا، از باب اقرا به جهل خارجش میکنه. و همین کافی فی هذا الباب، در باب اقراء به جهل همین مقدار کافیه که ما این علم به سقوط عقاب رو به این نسبت ندیم، به اون آقای مجتهد نسبت بدیم، و همین کافیست برای اینکه انشالله همین کافیه و اقراء به جهل هم نمیشه. نه اقوام ما ذکرنا، شیخ طوسی آقا تا اینجا چی فرمودن؟ طور کلی فرمودن تقلید حرامه. دیروز به طور کلی گفتن تقلید در فروع جایز، ولی تقلید در اصول حرامه. حالا خودش امروز فرموده نه، اقوایی نیست یه قیدی بزنیم. ما دیروز کلی گفتیم تقلید در اصول دین حرامه، امروز میخوام یه قیدی بهش بزنیم. برای کی حرامه؟ مقصر، نه برای قاصر. مقصر اون کسیست که جهلش عذر می. پس ما این که گفتیم لا یجوز و تقلید برای مردم در اصول دین، به طور کلی گفتیم اقوا اینیست که امروی قیدی بهش بزنیم. این آقایی که ما گفتیم تقلید حرامه، آقاییست که راه داره، راه علمی داره، حالا یا اجمالی یا تفصیلی، راه داره که بفهمه خدا رو از اون راه به دست بیاره. برای اونا تقلید حرامه، و اگر قاصر باشه، جاهل قاصر مقصر نمیگه، با مقصر رو با این عبارت میگه، کسی که راه علمی داره. و اما کسی که راه علمی نداره، یعنی جاهل قاصره، اصلا مکلف نیست. بنابراین تا اینکه بهش بگیم تقلید حرامه یا نه، اقوام ما ذکرنا، ما دیروز کلی گفتیم به شما، آمدیم کلی گفتیم آقا تقلید حرامه، تقلید در اصول دین. ولی اقوا اینیست که نه، یه قیدی بهش بزنیم، اقوام ما ذکرنا که طور کلی گفتیم اینو بگیم، انه لا یجوز تقلید فی الاصول اذا کان المقلد طریقا. بنان که زمانی که مقلد طریق داشته باشه، یعنی جاهل مقصر باشه، طریقی داشته باشه به علم به اون طریق که از اون راه خلاصه توحید رو درست بکنه. حالا این راه علمی اما جملتن او تفصیلن، حالا یا تفصیلن اونطوری که علامه فرموده، یا اجمالن اونطوری که دیگران گفتن. خلاصه کسی که راه علمی داره برای به دست آوردن وجود باری تعالی، حالا یا راه علمی اجمالی مختصر مثل اون پیرزن، بنابراین که حدیث باشه که پیغمبر وقتی بهش گفت از خدا کجا، خدا را از کجا میشناسی، دست از چرخش نگردار، گفت این چرخ به این کوچیکی گرداننده میخواد، این عالم گرداننده نمیخواد. عرض کردم 30 سال پیش ظاهرا گفتم اون رو، یه روز میگم به مرحوم آقای طباطبایی، گفتم آقا این استدلال چیه؟ بعدم پیغمبر فرمود علیکم به دین العجب، حالا ایشون هم حدیث بودنش قبول کرد، ایشون گفت خیلی حرف خوبیه، خیلی استدلال خوبیه، علت و معلوله، میخواد دیگه آقا معلول بدون علت نمیشه، این معلول به این کوچولی نمیگرده تا دست من نباشه. اون وقت میخواد این عالم علی کل حال، اگر کسی راه داره، این پیردن الان راه داشت، عرض کردم بنابراین که حدیث باشه، میرزای قمی اون روزم عرض کردم منکره که این حدیث باشه، یکی از آقایون فحش کرد گفت قبلن هم صاحب مواقف و دیگران گفتن حدیث نی، بنابراین که حدیث باشه این پیرزن الان خدا را از کجا ثابت کرد؟ به راه علمی، منتها علمی اجمالی یا علمی تفصیلی اونطوری که علامه میفرماد. خلاصه جاهل مقصر. ما اگر دیروز شیخ طوسی میفرماد، اگر دیروز ما گفتیم تقلید در اصول جایز نی نسبت به مقصر، اونایی که راه علمی دارن به اون مسئله توحیدی، اینم ظاهرا باید بها باشه، حالا من عده ندارم مراجعه کنم، بها که به اصول برگرده، این اگر یک راه علمی داشت بها برای به دست آوردن اون اصول، اگر این بخواد تقلید بکنه این حرامه، و الا باید راه علمی شو بره، حالا یا راه علمی اجمالی یا راه علمی تفصیلی. اما من کیه؟ جاهل قاصر. اما اون کسی که لیس له قدرتون علا ذالک، اصلا راهی نداره، تو جنگلای آمازون زندگی میکنه، اصلا یعنی چی؟ یعنی نه راه اجمالی نه راه تفصیلی. کسی که نه راه اجمالی داره و نه راه تفصیلی، لیس به مکلفه، اصلا این مکلف نیست، بل هو به منزلت البهائم والمجانی، این به منزله حیوانات، التی لیست مکلفتا به هیچ حالی. این تا اینجا حرف شیخ طوسی. شیخ طوسی این حرف آقا در مبحث حجیت خبر واحد هم گفته، این یه خط هم بخونیم که استحساب دنباله اینه. ذکره شیخ ما میگه، شیخ انصاری میگه ذکره شیخ طوسی. اینجا الان ما کجاییم آقا؟ تو عده الان ما تو باب تقلیدیم دیگه، ما الان تو عده در باب تقلیدیم. این حرف و شیخ طوسی در باب حجیت خبر واحد هم زده که گفته این آقایون اخباریین، چرا آخه بعضی ها گفتن اخباریین فاسقن، روایت هایی که نقل میکنن حجت نیست، چرا فاسقن؟ برای اینکه ترک واجب کردن، بر هر مسلمانی واجب مبدأ و معاد رو از روی استدلال بفهمه، و این واجب عینیه، و اینا این واجب عینی رو ترک کردن، پس فاسقن، پس منقولاتشون مدویاتشون حجت نیست. صفحه 90 رو آقا نقطه شما ببینید، صفحه 90 همون خط هفتم هشتم، و اما ما یرویه، اون وقت شیخ طوسی در اون بحث یعنی این حرفی که در مبحث تقلید داریم میخونیم از شه که فرموده اینایی که ترک میکنن گناهکارن ولی معفو و انه، این حرفو در باب حجیت خبر واحد هم زده، در رد کیا؟ در رد اونایی که اخباریین فاسق میدونن، گفتن اخباریین ترک واجب کردن، هر چی بهشون میگی میگن رو اینا، چرا خدا هست رو اینا، چرا پیغمبر هست رو اینا، اینا ترک استدلال کردن، واجب عینی رو ترک کردن، فاسقن، پس مرویاتشون منقولاتشون از ائمه حجت نیست. این شبهه‌ای که بعضیا کردن، شیخ میفرماد نه، اینا درسته مقلدن ولی مقلد حقن، نه مقلد هوای نفس تا مستلزم فسق بشه. اینا اگر خطا هم کردن تقلید میکنن در اصول دین، ولی مقلد حقن بالاخره، و مقلد حقن که ما هم قبلا گفتیم جایزه، مقلد حقن، البته خطا کارن، چون اون خطاشون مستلزم فسق نیست، پس روایاتی که اخباری نقل میکنن حجته. پیدا کردین آقا؟ و اما ما یرویه، و اما حرف شیخ طوسیه، اون چیزایی که روایت میکند او را، ما یعنی روایات، اون روایاتی که یرویه یعنی ینقلوه، اون روایاتی را که قومون من المقلده، اونجا مراجعه کنید تو حاشیه داره مقلده این اخباریگی، اما اون روایاتی که روایت میکنن او رو اخباریگی و بعضیا گفتن اینا فاسقن، منقولات و مرویاتشون حجت نی، از صحیح من میخوام اظهار عقیده بکنم، از صحیح الذی اعتقدو که عقیده خودم اینه، اینا مقلده حقن ولو مقلدن، ایراد بهشون وارده، چرا خدا رو با روینا ثابت میکنی؟ قبول دارم ولی بالاخره مقلد حقن، مقلد باطل که نیستن، مقلد هوا و هوس که نیستن، تا فسق بیاره، تا شما منقولاتشونو بدارید کنار، و این کارم مختن، قبول دارم اینا خطاکارن، ولی خطای معفو و عنه، گناهی نیست که معفو و عنه نباشه و فسق بیاره. ولا احکم و فیهن به حکم الفسا، من حکم نمیکنم، ولو بعد یا خیلی جرأت دارن با صراحت گفتن آقایون اخباریین فاسقن، من هیچ حکمی نمی کنم، من حکم نمی کنم در مورد این قوم به حکم فسا، فلا یلزم، حالا که فاسق نیستن فلا یلزم علی هذا، یعنی بنابراین که در اصول دین مقلدن ترک بکنیم روایاتشون را، این نقلو همون یرویه، اما ما یروی روایت همون نقل دیگه، این باعث نمیشه هذا، یعنی این که مقلدن در اصول دین، این باعث نمیشه ما ملزم بشیم به ترک روایاتی که اینها نقل میکنن. پس دقت فرمودین این حرفی که شیخ طوسی در باب تقلید زده و فرموده استدلال و نظر واجبه، ولی اگر کسی تقلید کرد معفو و عنه، این حرفو درباره اخباری اینم زده. اقولو دیگه سر مطلبه، فردا که شهادت انشالله تعطیل، پس فردا بر که تمامش بکنیم دیگه، تنبیه پنجمه.